صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
بقیه وفادار، برنامه از رادیو صدای انجیل. در قرن‌های گذشته دولت‌ها و حتی ملل زیادی رسماً خود را کاملاً مسیحی نامیده‌اند، اما این امر دلیل بر این نیست که عده مسیحیان حقیقی در هیچ دوره‌ای بیش از عده مسیحیان در این زمان بوده باشند. خداوند همیشه با جهان مخلوق خود سر کار دارد و در آن فعالیت می کند. منتها چون خدا بشر را آزاد و فاعل مختار خلق کرده است، مقاصد خود را فقط به وسیله آنانی که به صدای او جواب لبیک می دهند به انجام می رساند. در هر دوره ای از تاریخ عده‌ای بودند که دعوت خدا را پذیرفته، اراده خود و امور دیگر را رها کرده و مطیع اراده خدا گشته، خود را زیر حکومت خداوند قرار دادند. این مجموعه شرح حال این گونه اشخاص است که در کتاب مقدس آنها را بقیه نامیدند و مقصود باقی مانده از قومی است که نسبت به خدا و احکام او در تمامی دورانها و در هر شرایطی وفادار ماندند. این مجموعه برگرفته از کتابی تحت عنوان بقیه وفادار، نوشته اسقف حسن دهقانی تفتی است. در این ساعت با برادر عزیزمان پارسا همراه خواهیم بود و کلام خداوند را از زبان ایشان خواهیم شنید و دعای ما این است که آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
با درود فراوان در نام منجی ما عیسی مسیح بر شما هموطنان عزیز و شما شنوندگان همیشگی رادیو صدای انجیل، خداوند فرصت دیگر رو مهیا کرد تا بتونیم در خدمت شما باشیم و به اتفاق هم از کلام خدا بشنویم و برکت بگیریم.
ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شرور رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین.
از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
برنامه گذشته خودمون رو با داستان ابراهیم آغاز کردیم. و به اونجا رسیدیم که ارمیا همراه با قوم به اسارت برده میشه. اسارت در بابل برای اصلیت و قومیت بنی اسرائیل سنگ محک بود. شاید هیچ ملت دیگری به یک چنین آزمایشی گرفتار نشده باشه. بسیاری از یهودیان مذهبی امیدشون رو از دست داده بودند و تصور می‌کردند که خداوند اونها رو ترک کرده. برای اینکه چنان که می‌دونیم عقیده بنی اسرائیل این بود که خدا خدای ایشان هست. خدا خدای ابراهیم، خدای اسحاق و یعقوب هست. خدا خدای اسرائیل و یهوداست. خدا به طور عجیبی با آب و خاک فلسطین مربوط بود و دوری از این آب و خاک دوری از خدا بود. شاید این دعایی که برای شما از مزمور 42 قرائت می کنم بهترین نمونه از افکار اونها در اون زمان باشه. کلام خدا در مزمور 42 آیه 6 می فرماید که ای خدای من، جان من در من منحنی شد، بنابراین تو را از زمین اردن یاد خواهم کرد، از کوه‌های هرمون و از جبل مسخر. و همینطور در آیه 10 در باب 42 مزمور، مزمور نویس اینطور می نویسه: دشمنانم به کوبیدگی در استخوان‌هایم مرا ملامت می کنند، چون که همه روزه مرا می گویند خدای تو کجاست؟ ولی عزیزان، در خلال این ناامیدی‌ها و سرگشتگی‌ها چند نفری پیدا شدند که از تلخی اسارت درس‌های تازه گرفتند و مطالب جدیدی راجع به خدا آموختند. ما در اینجا به ذکر 2 از انبیا، یعنی حزقیال و نویسنده فصل‌های 40 تا 55 کتاب اشعیا می‌پردازیم و می‌خوایم ببینیم که تعلیمات این 2 چه اثراتی در مذهب بنی اسرائیل داشت. تجربیات اولیه هر دوی اینها یکسان بود. هر دو در سرزمین بیگانه و بت‌پرست اسیر و از مقدسات ملی و مذهبی خودشون دور بودند. ولی این حقیقت بر هر دو کشف شده بود که این دوری لازمش این نیست که خدا نیز از اونها دور و جدا باشه. افکار این دو پا رو از این هم فراتر میذاره و عمق بیشتری میگیره و درک میکنند که تبعید از وطن و اسارت در زمین بیگانه بهترین وسیله تصفیه روحی و اخلاقی هست که خدا برای تربیت قوم خاص و برگزیده خودش به کار برده و پس از خلاص شدن از این تنبیه عادلانه دوباره به شراکت و رفاقت با او قطعا خواهد پرداخت. هر دوی این نبی‌ها عزیزان عقیده بر این داشتند که عده‌ای باقی خواهند موند که نسبت به خدا و احکام او به هر قیمتی و در خلال هر گونه موقعیتی وفادار باشند و این یعنی ایمان داشتن تا به آخر. اما با همه اینها اختلافات عقیده‌ای هم در میان این دو وجود داشت. حزقیال که هم نبی بود و هم کاهن در دوران اول اسارت زندگی می‌کرد. وقتی نوشته‌های او رو می‌خوانیم اولین موضوعی که برای ما کشف میشه احساس تقدس و جلال و جبروت خداست. از نوشته‌های او چنین برمیاد که نویسنده به خوبی آگاه هست که خدا همانقدر که در اورشلیم هست در بابل هم هست. او مافوق جمیع ملل عالم هست و بشر برای این به دنیا آمده که اون رو پرستش بکنه و به او خدمت بکنه. مانند سلف خود اشعیای اورشلیمی، حزقیال هم پس از احساس تقدس و جبروت خدا به حقارت و ناچیزی خودش پی میبره و این حقیقت رو میدونه که برای بدبختی خودش هیچ کسی دیگر رو نمیشه مسئول دونست غیر از شخص خودش. به عقیده او تجربیاتی که در اسارت نصیب قوم شد، حس مسئولیت شخصی رو که ارمیا نیز به اون معتقد بود بیش از پیش تأیید میکنه. این موضوع رو میتونیم در این آیات در حزقیال فصل 18 آیه 20 ببینیم. هر که گناه کند او خواهد مرد. پسر متحمل گناه پدر نخواهد بود و پدر متحمل گناه پسر نخواهد بود. عدالت مرد عادل بر خودش خواهد بود و شرارت مرد شریر بر خودش خواهد بود. عزیزان، متلاشی شدن حکومت وحدت ملی را از بین برده بود. بنابراین از این پس افراد هر یک به نوبه خودشون مسئولیت فردی دارند. چون خود این نبی فشار گناه رو حس کرده بود، در گفته‌های خودش احتیاج مبرم قوم رو به تولد تازه تأکید می‌کنه. پیش از اینکه خدا بتونه اونها رو به کار ببره، اونها باید از نو متولد بشند. بنابراین حزقیال برای بیدار کردن و عبرت دادن قوم در اسارت ظهور می‌کنه. اگر سخنان او رو شنیده و توبه کنند، رهایی خواهند پیدا کرد، وگرنه در ناپاکی و هلاکت خواهند مرد. مسئولیت او فقط این بود که موضوع رو به اصطلاح صاف و پوزکنده برای اونها بیان بکنه. در اینجا حزقیال فصل 3 آیه 18 نمونه بسیار خوبی از این موضوع هست. در این آیه می‌خوانیم که و حینی که من به مرد شریر گفته باشم که البته خواهی مرد، اگر تو او را تهدید نکنی و سخن نگویی تا آن شریر را از طریق زشت او تهدید نموده او را زنده سازی، آنگاه آن شریر در گناهش خواهد مرد، اما خون او را از دست تو خواهم طلبید. بله، کلام خداوند رو شنیدید. اما عزیزان، حزقیال مسئولیت خودش رو محدود به بنی اسرائیل می دونست و کاری به سایر اقوام نداشت. آیات 4 و 5 از فصل 3 حزقیال اینطور می نویسه: و مرا گفت ای پسر انسان، بیا و نزد خاندان اسرائیل رفته کلام مرا برای ایشان بیان کن، زیرا که نزد امت قامص زمان و ثقیل لسان فرستاده نشدی، بلکه نزد خاندان اسرائیل. به این ترتیب می بینیم که به نظر حزقیال قوم بنی اسرائیل اون بقیه وفاداری هستند که گمراه شده و دوباره باید احیا بشن، و وسیله اون اطاعت از شریعت و بنا کردن معبد و یا هیکل بود در اورشلیم. اما عزیزان، حزقیال نسبت به اقوام دیگه چه نظری داشت؟ آیا نجات منحصر به یهود بود و یا سایرین نیز میتونستن در اون شرکت بکنند؟ در 8 فصل کتاب خودش در فصلهای 25 تا 32 حزقیال راجع به ملل دیگه اینطور قضاوت میکنه: 4 کشور همسایه بنی اسرائیل که نسبتاً ضعیف بودند، یعنی آمون، موآب، ادوم و سرزمین فلسطینیان، همه برای اینکه بنی اسرائیل در صلح و آرامش به سر ببره منهده میشند. 3 ملت بزرگتر یعنی سور و سیدون و مصر نیز برای اینکه دیگه بنی اسرائیل رو تهدید نکنند ضعیف خواهند شد. شنوندگان عزیز، منظور از این اتفاقات این هست که مردم قدرت یهوه و محبت اون رو برای قوم خاصی که انتخاب کرده ملاحظه بکنند، تا معلوم بشه که خراب شدن هیکل به اسیری رفتن قوم بنی اسرائیل از ضعف یهوه نبوده، بلکه او میخواسته که قوم رو بدین وسیله تنبیه بکنه تا به این وسیله به جهت امتحانی که میشن اونها خالص‌تر بشن. کلام خدا در حزقیال فصل 39 آیات 21 تا 23 اینطور میفرماید: و من جلال خود را در میان امتها قرار خواهم داد و جمیع امتها داوری مرا که آن را اجرا خواهم داشت و دست مرا که بر ایشان فرو خواهم آورد مشاهده خواهند نمود، و خاندان اسرائیل از آن روز به بعد خواهند دانست که یهوه خدای ایشان من هستم، و امتها خواهند دانست که خاندان اسرائیل به سبب گناه خودشان جلای وطن گردیدند، زیرا چون که به من خیانت ورزیدند من روی خود را از ایشان پوشانیدم و ایشان را به دست ستمکاران ایشان تسلیم نمودم که جمیع ایشان به شمشیر افتادند. میبینیم که خداوند آنچه را که قصد و نیت کرده بود بر حزقیال مکشوف میکنه. چون به نظر حزقیال علامت ظاهری اسرائیل احیا شده هیکلی خواهد بود که به مراتب از هیکل سلیمان مجللتر و باشکوه تر هست، در فصل 9 آخر کتاب خودش تمامی رو به صرف بیان تشریفات و نوع و جزئیات هیکل میکنه. نقشه حزقیال بنا کردن دولتی بود مطابق با اصول و عقاید مذهبی و خدایی که نقطه مرکزی اون عبادت اجتماعی در هیکل بود و فرمان روایان اون دولت کاهنها می بودند. مطابق این نقشه حزقیال، حزقیال عقیده داشت که قوم بنی اسرائیل بار دیگه به شراکت و رفاقتی که با یهوه داشت دست پیدا میکنه و با اون خو میگیره، به خصوص این که از تجربیات بسیار تلخی در گذشته پند گرفته بود. و اینجا کلام خدا بر حزقیال در فصل 27 آیات 26 تا 28 اینگونه نازل میشه: و با ایشان عهد سلامتی خواهم بست که بر ایشان عهد جاودانی خواهد بود و ایشان را مقیم ساخته خواهم افزود و مقدس خیش را تا ابدالآباد در میان ایشان قرار خواهم داد و مسکن من بر ایشان خواهد بود و من خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهد بود. پس چون مقدس من در میان ایشان تا به ابد برقرار بوده باشد، آنگاه امتها خواهند دانست که من یهوه هستم که اسرائیل را تقدیس می نمایم. آمین.
بگو عاشق تری دگر ترسی نداری، بگو هر آن چه خواستی همه یک جا محیاست، بگو راه خداوند گریز از خطاهاست، بسازی خانه ای را بروی صخره سخت، نویسی نام عیسی را بروی دفتر بخت، مکن پنهان بگو بر ما که او را دوست داری، بده بر دوستداران خداوند دست یاری، همه در نام او شهزاده هستیم، به گفتار مسیح دلداده هستیم، همه در نام او شهزاده هستیم، به گفتار مسیح دلداده هستیم، بسازی خانه ای را به روی صخره سخت، نویسی نام عیسی را به روی دفتر بخت، مکن پنهان
همراهان عزیز. معلوم نیست که حزقیال خودش میدونست که تعالیم او مذهب بنی اسرائیل رو متوجه خود قوم میکنه و روحیه خدمت به دیگران و تبشیر رو از میان خواهد برد یا که نه. البته تعلیم حزقیال در اونجا که به تولد تازه اهمیت میداد کاملا صحیحه. برای اینکه خدا با کسانی که تولد تازه نیافته باشند و تغییر نکرده باشند کاری نداره. ولی تأکید او بر رسومات و تشریفات امر رو مشتبه میکنه و باعث میشه که مردم مذهب رو به طور کلی به عنوان یک هدف بگیرند و حال اینکه مذهب فقط وسیله‌ای هست برای انجام اراده خدا در دنیا. بنی اسرائیل نجات یافته بود تا اینکه وسیله باشه تا دنیا نجات پیدا بکنند و هر راه و رسمی که این موضوع رو تعلیم و تأیید نمیکرد اشتباه بود. وظیفه بنی اسرائیل پس از بازگشت از اسارت بسیار سخت بود و زحمات اونها در پاک نگاه داشتن مذهب یهوه و از همه مهمتر در حفظ تورات بسیار قابل تقدیر هست. اما بدبختانه حتی از تنبیه اسارت نیز یاد نگرفته بودند که ذخایر مذهبی خود رو با سایر مللی که از نژاد اونها نیستند تقسیم نکنند و به شرکت نذارند. به خصوص این که تعالیم و رویاهای نبی بزرگ دیگری را چون اشعیای دوم نیز در دست داشتند که اکنون ما به طور اختصار به اون می‌پردازیم. عزیزان، عقیده به بقیه وفادار و وظیفه اونها که نجات بشر باشه در عهد عتیق در تعالیم اشعیای دوم به اوج کمال خودش میرسه. برای درک حقیقی زندگی خداوند ما عیسی مسیح و خدمت او در این دنیا مطالعه اشعیای دوم اهمیت بسیاری داره که بعدها به اون خواهیم پرداخت. اشعیای دوم در سالهای آخر اسارت در بابل زندگی میکرد و نبوت میکرد و زمان کورش کبیر امپراتور بزرگ ایران رو که بابل رو شکست داد و در نتیجه بنی اسرائیل قادر به بازگشت به وطن شدن رو درک میکنه. اشعیای دوم نبیی نبود که پیغام او حاکی از انهدام و خرابی باشه، بلکه مردی بود که چنان احساس قوی نسبت به نیروی محبت خدا داشت که اطمینان داشت خوبی بر بدی غلبه کرده نقشه خدا بالاخره عملی خواهد شد. کتاب او حاوی مطالب روح‌افزا و شادی‌آوری هست و به همین علت کلیسای اسخفی در کتاب نماز خودش اون قسمت‌ها رو برای خواندن در کلیسا پس از عید قیام تعیین کرده. اشعیای دوم هم مانند حزقیال اسارت رو تنبیه از طرف خدا جهت صاف کردن قوم میدونه. راهی جز راه تحمل درد و رنج نبود که اونها رو به خدا برگردونه. صفت یگانه و بی‌نظیر خدا در نظر اشعیای دوم محبت او بود. تنبیه اسرائیل هم نماینده غضب و داوری خدا نبود، بلکه نماینده محبت حقیقی و رحمت او بود جهت قوم خودش. اشعیای دوم تشخیص میده که خدایی که در این حال قادر مطلق و رحیم و مهربان هست، یگانه و بی‌مثال میباشه. او خدای کل کائنات هست و به جز او خدای دیگری وجود نداره. به این ترتیب در فصل 43 اشعیا آیات 10 و 11 اینطور می‌خوانیم: پیش از من خدایی مصور نشده و بعد از من هم نخواهد شد. من یهوه هستم و غیر از من نجات دهنده ای نیست. آمین. به عبارت دیگه عزیزان، خدای اسرائیل خدای تمامی جهان هست و تمامی مردم زمین آفریده او و قوم او هستند. در این حال این خدای قادر و توانا و پاک چون شبانی میمونه که گوسفندان خودش رو نگهداری میکنه. در فصل 40 اشعیا در آیه 11 کلام خدا اینگونه میفرماید: او مثل شبان گله خود را خواهد چرانید و به بازوی خود بره‌ها را جمع کرده به آغوش خیش خواهد گرفت و شیردهندگان را به ملایمت رهبری خواهد کرد. آمین. عزیزان توجه بکنید که در اینجا به خوبی در همامیختن قوت و محبت خدا که این دو هر دو وجه تمایز یهودیت و مسیحیت هستند از سایر مذاهب مشخص میشه. بنابراین خود بنی اسرائیل کاری نکرده بود که سزاوار نجات باشه. تولد تازه یافتن و عوض شدن اونها فقط و فقط منوط به محبت الهی بود. ولی محبت چنان که اشعیا به خوبی فهمید پس از پذیرفتن باید پس داده می شد. اگر خدا اسرائیل رو دوست داشت، اسرائیل نیز باید خدا رو دوست می داشت و این دوست داشتن و محبت کردن باید در خدمت کردن به دیگران به عرصه ظهور می رسید. خدا اونها رو بیش از سایر اقوام محبت کرد و بنابراین پیغام محبت خدا باید به تمامی اقوام زمین هم می رسید. در فصل 45 اشعیا آیات 22 و 23 کلام خدا اینگونه می فرماید: ای جمیع کرانه های زمین به من توجه نمایید و نجات یابید، زیرا من خدا هستم و دیگری نیست. به ذات خود قسم خوردم این کلام به عدالت از دهانم صادر گشته بر نخواهد گشت که هر زانو پیش من خم خواهد شد و هر زبان به من قسم خواهد خورد. و همینطور اینگونه می فرماید که من که یهوه هستم تو را به عدالت خواندم و دست تو را گرفته تو را نگاه خواهم داشت و تو را عهد قوم و نور امتها خواهم گردانید تا چشمان کوران را بگشایی و اسیران را از زندان و نشینندگان در ظلمت را از محبس بیرون آوری. آمین. اسرائیل دعوت شده که بقیه وفادار باشه و وسیله بشارت محبت خدا باشه به کل جهان. حالا اجازه بدید یکی از اسراری رو که نه فقط در تعالیم اشعیای دوم نهفته است، بلکه در دل طبیعت و اصل حیات هم وجود داره مطالعه بکنیم و اون اسراری هست که در تحمل مصائب و درد و رنج نهفته است. بنابراین تعالیم اشعیا این بقیه وفادار به عوض این که کمتر از سایرین درد و رنج ببینند و یا اصولاً متحمل اون بشند، بیشتر از اشخاصی که در حقیقت مستحق عذاب دیدن هستند عذاب میبینند. اشعیا میبایستی از تجربه خودش فهمیده باشه که هر کس به نسبت محبتی که داره میبایستی متحمل رنج و درد هم باشه. ممکن هست که تفکر و تعمق نبی در تاریخ قوم خودش و همینطور در زندگی انبیای قبل از خودش مانند هوشع، اشعیا و ارمیا و دیگران به او فهمونده باشه که اشخاص خوب بالاخره نفرت اشخاص بد رو نسبت به خودشون برمی انگیزونند و بدین وسیله درد و رنج و حتی مرگ رو بر خودشون هموار می کنند. و این بود سرنوشت بزرگترین انبیا و اون عده از یهودیان که نسبت به یهوه وفادار موندند و در زمان پادشاهی منسا به قتل رسیدند. اشعیا از این حقیقت‌های تاریخی اینطور نتیجه می‌گیره که خادمی که مطیع کامل یهوه باشه، اگر چنین کسی روزی یافت بشه، از هر بشر دیگری بیشتر متحمل درد و رنج و زحمت خواهد شد. از این نقطه نظر هست که فصل 53 اشعیا به وسیله تمام مسیحیان به منزله پیشگویی از زندگی عیسی مسیح مورد قبول هست. خود خداوند ما عیسی مسیح نیست خادم رنجکش اشعیا رو بهترین نمونه مسیح دونسته و خودش رو با او برابر میدونه. یکی از اساتید معروف در علم الهیات مفاهیم مختلفی از وظیفه و عمل بقیه در تعلیم دو نبی ذکر میکنه، یعنی حزقیال و اشعیا دوم. این الهیدان نظریات خودش رو اینگونه عنوان میکنه: بنابراین در تعلیمات هر دوی این انبیا عقیده بر یک بقیه وفادار وجود دارد و این عقیده در مذهب به طور کلی پس از آنان تأثیرات به سزایی بخشیده است. عقیده حزقیال نماینده عقاید یهودیت و عقیده اشعیا دوم نماینده مسیحیت تبشیری است. چنان که ملاحظه می شود، عقیده موجود به وجود به یک بقیه وفادار در اینجا به دو شعبه تقسیم میشه، یعنی بقیه نجات یافته و بقیه نجات دهنده. بقیه وفادار هر جا که باشد به یکی از این دو صورت در می آید. صورت اول به صورت مذهب در قالب رسومات و تشریفاتی فریسیوار و صورت دوم به صورت تبشیری و انجیلی در قالبی رسالتی به کار خود می پردازد. به عبارت دیگر، بقیه نجات یافته در اورشلیم می نشینند و منتظر است امتها بیایند و اجازه دخول بخواهند، ولی بقیه نجات دهنده به اقصا نقاط عالم رفته و گمشدگان را به رستگاری می رسانند. پس بنابراین به عقیده این الهیدان، بقیه وفاداری که باقی موندند دو دسته هستند: یهودیان و مسیحیان. یهودیانی که در معابد خود نشسته و منتظر هستند ملت‌ها و انسان‌های دیگه به اونها مراجعه بکنند، و بقیه دوم یا مسیحیان که خودشون به اقصا نقاط دنیا میرند و پیغام نجات بخش انجیل رو به جمیع امت‌ها میرسونند. اما پس از بازگشت از اسارت و بنای اورشلیم ما شاهد چه اتفاقاتی هستیم؟ فرصت ما در این لحظه رو به پایان هست و برای فهمیدن این موضوع از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده با این برنامه همراه باشید.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.